شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 279. در این برنامه به بررسی یکی از آثار محمد جواد زرابیان با صدای علیرضا افتخاری به نام گل بهاری می‌پردازیم. صفای جان و دل من بنفشه زاری، نازنینم چونان گل بهاری. صفای جان و دل من بنفشه زاری، چه کرده ای با دل من خبر نداری. علیرضا افتخاری در 10 فروردین 1337 زاده شد. او از 12 سالگی نزد تاج اصفهانی به یادگیری ردیف‌های موسیقی پرداخت و نخستین آلبوم خود را در سال 1362 منتشر کرد. او تا کنون بیش از 70 آلبوم موسیقی منتشر کرده است. قطعه گل بهاری از جمله آثار ماندگار علیرضا افتخاری است. شاعر قطعه گل بهاری فریدون مشیری است. او به استعاره ها و تمثیل ها در اشعارش مشهور است. علیرضا افتخاری 2 اثر از فریدون مشیری را برای اجرا انتخاب کرد. آهنگسازی این قطعه را محمد جواد زرابیان نوازنده سنتور انجام داده و خود در این قطعه نوازندگی کرده است. ضمن ارج مقام علیرضا افتخاری با هم به قطعه گل بهاری با صدای ایشان با شعری از فریدون مشیری و آهنگسازی محمد جواد زرابیان گوش میکنیم. این اثر در دستگاه شور است.
نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه میروم دلم به سوی تو، ذره ذره میشوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه میروم دلم به سوی تو، ذره ذره میشوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. غزل خون گل افشان چو بازایی، جهان را چه زیبا یارایی، روشن تر از صبح سفیدی در جان من مونده چون ستاره درخشانی، خروزان چون خورشید تابانی، دلم را نگارا نمانده یارا، به مهربانی بخوانا، لحظه لحظه میدارم دلم به سوی تو، ذره ذره میشود در آرزوی تو، به هر دارم
نگاه دلجوی تو. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند چراغداران. این برنامه علی تجویدی. علی تجویدی در خیابان ظهیرالاسلام تهران زاده شد و اصالتاً اصفهانی بود. آموختن موسیقی را از کودکی نزد پدرش هادی خان تجویدی که در نقاشی از شاگردان طراز اول کمال‌الملک و در موسیقی از شاگردان مستعد درویش خان بود آغاز کرد. این صدای استاد علی تجویدی است.
این آهنگ رو من اسمشو گذاشتم رقص پروانه که در کتاب منم چاپ شده. حقیقتش نظر من این بود که یک پروانه در یه اتاق حبس شده، خودش میزنه به شیشه ها، این آزادی میخواد. این اسم این رو من به خاطر این گذاشتم، ولی حقیقتش این که این آهنگ آزادی میخواد، مثل این که گرفتاره. قسمتی که من میذارم اسمش کرشمه است. که بر وزن مفاعلون فعلات و مفاعلون فعلات.
پس از مدتی نزد زهیر الدینی به فراگیری فلوت پرداخت و از 16 سالگی نزد حسین یعقوبی ویولون آموخت و پس از 2 سال به درس ابوالحسن صبا رفت و به مدت 8 سال در مکتب او به فراگیری ویولون و سه‌تار مشغول بود و در ضمن مدتی نیز در کلاس درس چند نوازنده ویولون کلاسیک با شیوه نوازندگی غربی آشنا شد. پس از آن با راهنمایی استاد صبا به محفل هنری محمد ایرانی مجرد راه یافت و با بسیاری از هنرمندان بزرگ آشنا شد و از خدمت هنر استادانی گرانقدر چون محمد ایرانی مجرد، اسماعیل بهرمانی، سید حسین طاهرزاده و رکن الدین مختاری که با آن محفل رفت آمد داشتن بهره برد.
ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی. تقریبا اینطور میشه. اون طور صدای من، این مایه صدای من نیست. الان من تو کتاب خودم همونطور که شما اینجا نگاه میکنین من نوشتم این قسمت آواز رضویه.
با برجسته‌ترین خوانندگان زمان خود همکاری داشت و آهنگ‌های بسیاری برای هر یک از آنان ساخت. با این حال دوران اوج شکوفایی، خلاقیت و شهرت وی در سال‌های 1335-1340 را باید خالق به یاد ماندنی‌ترین قطعات در موسیقی معاصر ایران دانست. جدای قابلیت‌های حرفه‌ای و تکنیکی هر یک از این ستن در کار خودشان، رابطه عمیق عاطفی که در سالهای دور میان این سه نفر شکل گرفته بود را باید عامل اصلی خلق چنین آثاری به شمار آورد. او همچنین از هنرمندان برجسته برنامه گل‌های رادیو بود. تجویدی آرشه منحصر به فردی داشت. او بخشی از آثار رضا محجوبی را نواخت تا آثار جاودانه بماند. علی تجویدی در 86 سالگی درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با استاد علی تجویدی.
یعنی در واقع کسی که کلاسیک رو نخونده باشه و ندونسته و ندونه واقعا نمیتونه
ممکن
به این ویژگی دست پیدا کنه.
بله، این در عین حال تمام خصوصیات موسیقی ایرانی توش ملحوظه. مثلا این قسمت که دارم میزنم اسمش آواز آذربایجانیه. یعنی تمام خصوصیات موسیقی ایرانی هستش، منتها با یک دید وسیعی که یک آهنگساز فقط میتونه این کارو بکنه. ببینید این زیر رو چقدر بالا پایین.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و حالا دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. در دومین روز از ماه مبارک رمضان به سر میبریم. آرزو میکنیم که نماز روزه هاتون قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. در 26 روز از فروردین ماه سال 1400 خورشیدی همراه شما هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14 دوی بعد از ظهر. در برنامه امروز سرزمین من از شما میخواییم که از آداب و رسوم محله، شهر، منطقه و روستاتون در ماه مبارک رمضان برای ما صحبت کنیم. شماره تلفن های سرزمین من 021-220-485 و 220-588-20. و شماره پیامک سرزمین من 30558. امروز هم با بخش متنوعی در کنار شما خواهیم بود که اگر شنونده این برنامه باشید تا پایان حتما این بخش رو خواهید شنید. یک بار دیگه پرسش برنامه رو طرح میکنم. پرسش که نیست، یک طرح موضوع هست برای شما که در این برنامه شرکت داشته باشید و حضور داشته باشید به صورت تلفنی و ارسال پیامک. از شما میخواییم که از آداب و رسوم محله، شهر و منطقه و روستاتون در ماه مبارک رمضان برای ما صحبت کنید، در واقع روایتگر این بخش باشید. سرزمین من. ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی روز صحبت میکنم با آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد سخنرانی تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در مسجد اعظم قم در سال 1343. خدمت شما عرض میکنم که موضع حکومت ستمشاهی در مقابل سخنرانی تاریخی و کوبنده امام خمینی رحمت الله علیه پس از آزادی از زندان روحی تازه در تن انقلابی ها دمید. از این رو عمال حکومت پهلوی دست به کار شدند تا از انتشار خبر این سخنرانی میان مردم جلوگیری کنند. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر منصوری سلام بر شما.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام و تبریک ماه مبارک رمضان رو دارم خدمت همگان و امیدوارم که انشاءالله بتونیم در این ماه حد اکثر بهره رو ببریم.
انشاءالله
بتونم بحث مفیدی رو در خدمت شما داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. آقای دکتر منصوری، درباره اهمیت سخنرانی تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه بفرمایید در مسجد اعظم قم در سال 1343 و تاثیرات اون. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای تبیین این موضوعی که فرمودید یک اشاره به قبل میکنم و اون اینکه از سال 1341 حرکت جدیدی در جامعه ایران شکل گرفت که به نوعی در واقع ریشه از اسلام سیاسی میگرفت که در واقع میخواد که در صحنه اجتماعی سیاسی کشور نقش داشته باشه. این دقیقا نقطه مقابل اون چرا که استعمار در طول دو قرن گذشته تلاش کرد اسلام رو از صحنه سیاسی اجتماعی حذف بکنه. این حرکت آرام آرام به پیش از رژیم و حامیانش بسیار نگران شدن، به خاطر اینکه در واقع کل دستاوردهای دو قرن گذشتهشون در معرض خطر قرار می گرفت و لذا بعد از دستگیری امام چندی بار تو زندان با ایشون صحبت کردن، مقاماتی آمدن با ایشون صحبت کردن، صحبت های از این قبیل که سیاست یک امر شیطانی هست و در سیاست دروغ هست و فریب هست و ما کارمون همش خوده هست و از این صحبت ها با امام می کردن و می گفتن شما وارد این فضا نشین، برین همون وارد فقه و احکام و اخلاق باشید و موقعیت خوبی هم تو جامعه خواهید داشت. و از این صحبت ها یکی دو بار از این صحبت ها با امام کردن. امام یک بار برمیگرده به اینا میگه که اون سیاستی که شما تعریف میکنی سیاست شیطانیست، نه سیاست اسلامی. سیاست اسلامی از این حرفا نداره. بالاخره یکی دو بار این قضیه صحبت بین یکی تو از مقامات با امام در زندان میشه تا اینکه سرانجام امام در سال 23 فروردین 43 از زندان آزاد میشن. با این حساب که رژیم تصور میکرد که با این صحبتایی که با امام کرده، امام مثلا ممکنه در روش خودش، در تفکر خودش تجدید نظر بکنه، مثلا با این حساب. بعدم یه سرمقاله توی روزنامه ها دادن نوشتن که دولت با روحانیت تفاهم کردن که روحانیت در سیاست دخالت نکنه و احکام و فقه خودش پردازه و خب دولت هم از این سیاست حمایت میکنه و اینا. تا اینکه در روز 26 فروردین 1343 حضرت امام چند روز بیشتر نبود که در واقع آزاد شده بودن، میان به مدرسه، به مسجد اعظم قم که معمولا محل اجتماعات روحانیون و با توجه به فضایی که داره طبیعتا تعداد خیلی زیادی میان، سخنرانی میکنن. اون سخنرانی جزء چند سخنرانی تاریخی امامه. امام چند تا سخنرانی داره که به جهات تاریخیه. مثلا روز عاشورای سال 32 یه سخنرانی میکنه که در واقع در اون سخنرانی ایشون نوعی براندازی رژیم سلطنت و حکومت شاه رو در واقع کلید میزنه. یه سخنرانی در 4 آبان 43 که در ارتباط با کاپیتولسیون هست و قضیه امریکا و اسرائیل که سرانجام به تبعید ایشون منتهی میشه، که اونم یه سخنرانی تاریخی است. سومش همین این سخنرانی 26 فروردین سال 43. در اونجا امام به صراحت میگویند که دین مسئولیت کفالت همه امور زندگی انسان رو از تولد تا وفات داره. یعنی به عبارت دیگر دین فقط برای یه بود یا یه قسمت یا یه جنبه یا یک دوره از زندگی انسان برنامه نداره، بلکه برای تمام زندگی و ابعادش دین برنامه داره. بنابراین اصلا چیزی به جدا کردن دین از سیاست معنا نداره. یعنی اگه شما سیاست رو از دین بگیرید، یعنی دین هم از بین رفته تمام. بعد اینکه ایشون بهش دقیقا توضیح میدن که چه کسانی مخالف همراهی دین و یکی بودن دین با سیاست. البته قبلش اشاره هم میکنن به سخن معروف شهید مدرس که فرمودن دیانت ما عین سیاست ماست، سیاست ما عین دیانت ماست. این رو قبلش اشاره کردن. و تا میاد چه کسانی با این مخالفن؟ یکیش رضا خان. چرا؟ برای اینکه میداند اگر بخواهد دین و سیاست یکی باشه، اصلا امثال رضا خان ها نمیتونن روی کار بیان، نمیتونن حکومت بکنن، نمیتوانن اهداف خودشون رو پیش ببرن. و یا اینکه یه عده‌ای هم از اون طرف که آمدن گفتن که آها ما به سیاست چی کار داریم، دین شأنش بالاتر از سیاسته، بنابراین سیاست مال عده‌ای که اهل دنیا هستن، ما هم که اهل آخرتی، بنابراین کار به سیاست نداریم. امام هر دو رو به شدت کوبی، چه اونایی که گفتن دین نباید در سیاست دخالت بکنه، نه اونهایی که گفتن که اساسا شأن دین نیست که به سیاست بپردازه. و خب طبیعتا یکی از اون به اصطلاح بحثای خیلی جدی که ایشون نسبت به بعضی از روحانیون شدیداً اعتراض کردن همین بود که بعضی از روحانیون با توجیه این که شأن دین بالاتر از سیاست، عملاً اینا دخالت در امور مردم و حکومت و کشور و سیاست رو گذاشتن کنار و در نتیجه این به هر حال حکومت‌های این چنینی رو داره.
متشکرم جناب دکتر منصوری. در واقع میتونیم بگیم که دین یکی از درسایی است که میتونیم از این سخنرانی بگیریم، در مقابل استکبار جهانی هم اون رو به کار ببریم. فرصتی نداریم آقای دکتر منصوری، چون در لحظات استجابت دعا به سر میبریم و موعد اذان ظهر هست. اجازه میخوام که با شما خدافظی کنم تا فرصتی دوباره که باز هم بتونیم روزهای بعد در خدمت شما باشیم. ان شاء الله
موفق و مجدد بشین. خداحافظ.
استفاده کردید. خدا نگهدارتون.
هرگز رهایم مکن.
الهی، تو در ازل ما را برگرفتی و کسی نگفت که بردار. اکنون که برگرفتی نگذار و در سایه لطف خود می دار. الهی، آنچه ناخواسته یافتنیست خواهنده آن کیست؟ و آنچه از پاداش برتر است پرسش آن چیست؟ پس هرچه از باران منت است بهار آن دمیست و دانش و کوشش محنت آدمیست. هرگز رهایم مکن. الهی، به هر صفت که هستم برخواست تو موقوفم، به هر نام که مرا خوانند به بندگی تو معروفم. تا جان دارم رخت از این کوی بر ندارم. آن کس که تو در زندگانی او هستی زنده جاوید است. هرگز رهایم مکن. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی. سوره آل عمران آیات 169 تا 171 با صوت قاری استاد عبدالفتاح تاروتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا